کنم از بحث خمس قناعیم دیگه عبور میکنیم، چون نیست که دیگه داره عمر ما رو میبره با خودش. خمس معدن رو بحث میکنیم انشاءالله، اگر صلاح بدونید دوستان متن عروه رو اگر مطالعه بفرمان، بحث قناعیم و بحث معادن و کنز و غوث رو، این ستا و مسئله هایی که در عروه مطرح شده ملاحظه بفرمان. اگر صلاح میدونن یه مطالعه سریع یا مباحثم رو مستند منهای خوبی داشته باشن که صورت مسئله ها روشن بشه، بعدم اقوال و حواشی که ذیل فروع در عروه هست ببینن که اقوال تقریبا مشخص بشه، یعنی هم اقوال مسلط بشن هم فروعی که ذیل این ستا بحث هست، بعد روایات این سه فصل رو انشالله که کلن افتجدت روایت بیشتر نیست با هم میخونیم، گرچه بعضی روایات دیگه هم اصلا در ابواب دیگه اصلا مربوط به این بحث میشن، حالا اونا رو در جای خودش هر وقت مسائل فقهیش مطرح شد. بعدم در سال گذشته که مباحث روایات باب قنائم رو میخوندیم خیلی مبسوط به روایات پرداخته شد، امسال این 17 تا روایاتی که میخونیم ناظر به همین فروعی که ذیل این ابواب مطرح است بحث میکنیم، اما یه مباحثی است که مربوط به سایر ابواب هست بحث نمیکنیم. دو، این روایات ممکنه بشه یه دلالتهایی رو ازش استنغاز کرد، ولی باز در خوندن روایت اون مباحثی که به اصطلاح عمود روایت هست، مباحث محوری روایت هست و روایت رو او تأکید داره بیشتر ذیل روایت بحث میکنه. بنابراین مثل روایات باب قناعیم اونقدر مفصل نمیخونیم، چون دوباره مجبوریم ذیل فروع برگردیم این روایات رو ارزیابی بکنیم، بخشی از بحث رو دیگه واگذار میکنیم به مباحث فقهی ذیل عروه. حالا بعد بحث های عروه هم انشاءالله بعضیش که جدیتره میخونیم، بعضیش هم که خب خیلی مهم نیست ارجاع میدیم، رفقا خودشون زحمت میکشن مطالعه میکنن. این چند تا نکته. بنابراین مسئله این تقریبا از همین بحثی که شروع میشه که خمس قنائم هست تا مسئله 27 مربوط به قنائم و کنز و قوس هست، اینا رو یه ملاحظه بفرمایید. حالا ما مسئله اول رو میخونیم، مسئله نه، یعنی خود طرح بحث رو که مرحوم سید فرمودن و اون چه باید ذیل این فر بحث بشم یه اشارهی میکنیم، بعد وارد روایت میشه. از ثانی که از اموری که خمس بهش تعلق میگیره فرمودن به 7 خمس تعلق میره، از ثانی المعادن من از ذهب و الفضت و الرصاص، ظاهرن قلع اصور به دیگه، و صفر به طلا هم گفته میشه ولی اینجا ظاهرن برنج و برنز و اینها مقصود است، و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق جیبه و الکبریت و النفت، نفت هم شاید مقصود همین نفته که الان معروف شده، ولی در کتب لغت معمولا یه جوری معنا کردن که معلوم نیست خیلی منطبقه با این باشه، ماده روغنی است که در مثلا درمان بیماری ها به کار میره، نمیدونم همین نفت بوده که در درمان بیماری ها ازش استفاده میکردن فایده دیگه نداشت. در لغت دیدید معمولا میگه ماده محترده است که روغنی محترده ای که در بیماری ها ازش استفاده میشه، این آدم تعجب میکنه فایده نفت، میگم فایده نفت همین بوده دیگه. والقیر و سنج و زاج و زرنیخ و الکهل و الملح بل و الجس و نورت و تین الغوص، کلی که باش سر می شستن و حجر روحا سنگ آسیا و المغره و هیت تین و هیت تین الاحمر گل سر، البته در اینها علل احوت، عرض کنم از این بل به این طرف علل احوت، بل و الجس و نورت، چون بعد بحث بکنیم که معدن مفهومش چیه، در روایات آمده اصطلاح هم نداره در شعر که ما مصطلح شعر رو بخواییم کشف کنیم، معمولا استظهارها به لحاظ خود مفهوم عرفیه که معدن هست و فرمودن هم تابع صدق عرفیه، نه اینکه اصطلاح شرعیست که باید از لسان شعر استخراج بشه. در یه مواردی که در روایات آمده خیلی واضحه یه مواردی هم اضافه کردن که ملاحظه کردید تو روایت اصلا بحثش نیست، اسمی از اونها نیست، مثلا مثل زبرجد، فیروزه، اینا در یا کبریت، اینا در روایات نیومده، حالا روایت رو میخونیم، ولی جزء معادنن قطعا. تعریف معدن برشون صدق میکنه. یه مواردی هم هست که مشکوکه، مثل جس و نوره و تین و غسل و گل سرشور و امثال اینها، اینا رو فهمان علل احوال اینا فرمایید. و امکان الاقوا عدم الخمس فیها من حیث المعدنیه، فهمان در این مواردی که گفته شد از حیث معدن خمس اسپرلوغ نمیگیره، چون ممکنه از باب این که کسی سودی فایده برده سال برش بگرده ممونه سنش رو کسب کنه خمسش رو باید بده، ولی از باب معدن که قبل از معونه سن خمس ازش خارج بشه به عنوان معدن، از میفهمن اقوا اینه که به این امور مثل گچ و نوره و گل سرشور و مثلا گل سرخ و امثال اینا میگن به اینها اقوا اینه که تعلق نمیگیره. پس چیه؟ بلهیه داخلتون فی ارباح المکاسب فیعتبر و فیها زیادت و معونت سنه. البته رو مبناییشون هست که معونه سنه از غیر ارباح مکاسب کسر نمیشه، بلای کسی که از مطلق متعلقات خمس معونه سنه کسب میشه فرقی نیست که بگیم این داخل در معدنه یا داخل در ارواح مکاسبه. اون مبناییشون قاعدتاً و مبنای مشهور قاعدتاً بعد تفکیک کرد. خب پس مبنا چیه؟ بالاخره بحث موضع فقهیش چیه؟ موضع فقهیه بحث رو معین میکنن. والمدارا علی صدق کمهی معدنن عرفن، معیار مفهوم عرفی معدنه، جز اصطلاحات شرعی نیست که ما بگیم آنه مثل صلات مفهوم صلات تو در اصطلاح شارع چیست، نه، یا مثل حج که مفهوم لغویش که مقصود نیست از مصطلحات شرعیه، نه اینجوری نیست، از مصطلحات نیست، مفهوم عرفیه، مدار صدق عرفیست. بنابراین یه مواردی در روایات گفته شده که قطعا معدنن، یه مواردی هم در روایات نیومده ولی قطعا معدنن گفتن، یه مواردی هم مشکوک میشه دیگه. در موارد مشکوک چه باید کرد؟ و اذا شک کف صد لم یلحق حکمها، اینم باید بحث بکنیم. پس یکی از فروعاتی که باید بحث بکنیم و ببینیم مقتضای ادله چیه، ایشون میفهمن که در اونجایی که شک در صد عنوان کردید حکم اون عنوان ملحق نمیشه. فلا یجب خمسه من هذه الحیثیه، او یا تمسک به این ادله تمسک به عام در شبه مستاقیش میشه دیگه، که صحیح درست نیست، یا شبهه مفهومیش اگر در شبهه مفهومی باشه. حالا این رو زباید بحث بکنیم دیگه. پس تا اینجا دو تا بحث رو مطرح فرمودن، یکی این که معیار صدق عنوان معدن معیار عرفیست و خودشون یه تطبیقاتی دادن در دایره اوسع از روایات، مواردی هم فرمودن مشکوکه، لذا فرمودن احتیاط خوبه در اینجا خمسش داده بشه قبل از کم کردن معونه سنه، ولی فتواشون اینه و امکان الاقوا فتوا دادن که در این موارد مثل گچ و گلش شستشو و امثال اینها در اینها خمس معدن نیست، بله خمس از باب ارباح مکاسبه. این یه بحث. یکی هم فهمودن در شبهات اگر جای شک کردیم که عنوان معدن صدق میکنه، ظاهرا تفصیل هم نمیدن بین شبهه مصداقیه و حکمیه، فان در این موارد تمسکی به عام جایز نیست، از حکم این عناوین خارجه. حالا از جهت دیگه ای بعد ببینیم متعلق خمس میشه یا نه که از بحث ما خارج میشه. بنابراین موارد مشکوک رو ایشون فهمان خمس این عناوین به تعلق نمیگیره. پس چی میشه؟ بلیت خلوفی ارباح المکاسب و یجب خمسه اذا زادت عن معونت السنه من غیر اعتبار بلوغ النصاب فی. و یه تفاوت دیگه هم که پیدا میکنه اینه که اگر از باب معدن باشه، حالا بعد میفرمان دیگه در معدن نصاب شده، حالا 20 دینار یا 1 دینار، 20 دینار ظاهرا از نصابش اینا رو میفهمید، ولی در ارباح مکاسب در اونجا دیگه نصاب نداره دیگه. پس دو تا تفاوت پیدا میشه، یعنی یکی در اینجا قبل از معونه سنه کسب میشه خمس، در اونجا بعد از معونه سنه، دومی که در اینجا نصاب هست و در ارباح مکاسب نصاب نیست، بزا میگن کاملا ملحق به ارباح مکاسبه. این دو تا مسئله تا اینجا. بله دیگه، تفاوتی از این ناحیه تفاوت، فقط از ناحیه نصاب تفاوت میشه دیگه. بله دیگه،
بعد از معونه سند.
حالا اگر معونه سند رو کسی کسب کردن به نصاب نرسید چی؟ عنوان معدن باشه خمس نداره، عنوان معدن نباشه ارباح مکاسب باشه خمس داره دیگه. این تفاوت هست که اگر بعد از کسر معونه سند به نصاب نرسید خمس نداره. درسته؟
بله. خمس
نداره دیگه. اگر جزء معادن باشه، اگر جزء معدن باشه، ولی اگر جزء معدن نباشه نباید خمسشو بده دیگه. این یه دونه تفاوت. خلاصه دو تا تفاوت بین عنوان معدن و ارباح مکاسب هست. یکی در معدن نصاب است، در ارباح مکاسب نیست. دو، در ارباح مکاسب طبق نظر مشهور معونه سنه کسب میشه، در معدن کسب نمیشه، فقط معونه تحصیل کسب میشه. بله دیگه، یعنی نصاب میخواد دیگه. و این مسئله، دو تا مسئله. نکته سومی که بعد در روایات دقت کنیم اینه: ولا فرق فی وجوب اخراج الخمس، اخراج خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباحه او مملوکه. فرق نمیکنه در ملک کسی معدن پیدا بشه بعد خمسشو بده، نه در از اراضی است که مقطوعه عن وطن متعلق به کل مسلمینه، یا نه اراضی است که جزء انفاله، اراضی عمومیه که در اختیار امام هست. در هر کجا پیدا شد، ارض مباح یا ارض مملوک به ملک خاص یا به ملک عام المسلمین مثل مقطوعه عن وطن، علی ای حال خمس داره، خمس داره معدن، فرق نمیکنه. بنابراین کسی در ملک خودش هم یه معدنی استخراج کرد و از خمسشو بده، اگر در زمین‌هایی که متعلق به عامه مسلمینه باز هم بعد خمسشو بده و همینطور. بنابراین یک فرق که بعد در روایت ببینیم که مقتضای دلالتش چیه. ولا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباحه او مملوکه. باز یک تفصیل دیگه از ناحیه ارض هست: و بین ان یکون تحت الارض او علی زهرها. اذا فرض کنید اگر گفتیم ملاحه نمکزار خمس داره، لازم نیست حتما معدن نمک زیر زمین باشه، روی زمینم باشه بازم خمس داره، کوه نمکم باشه که آشکاره بازم خمس داره. در معدن زیر زمین بودن شرط نیست. اینا همش مفاهیم عرفی هست، ما دلیل خاص نداریم الا در بعضی مثل ملاحه. چرا؟ در ملاحه سری است در این که یه سرزمین نمکزاری ظاهرش نه روی ارزم هست، حضرت آمودن اینم خمس داره. و بین ان یکون تحت الارض او علی زهر. باز ادله باید از این جهت ببینیم که آیا اختصاص به معدن تحت الارض داره یا معادنی که روی زمین هم است و آشکاره اونم متعلق خمس. ولا بین، باز یه تفصیل دیگری است: ولا بین ان یکون المخرج مسلما او کافرا ذمیا بل ولو حربیا. پس بنابراین کسی که معدن رو استخراج میکنه ولو مسلمان نباشه باید خمسشو بده. منتهی این بحثه که کافر رو اگر خمسشو نداد مجبورش میکنه حاکم یا مجبور نه، اون بحث دومی است که مفصل در جای خودش باید بحث بشه. حالا اینجا مرحوم سید آوردنش، شاید ضرورتی هم نداشته باشه اینجا خیلی بحث بشه، یه بحث قاعده کلی است بر قسمت. ولا بین ان یکون المخرج مسلما او کافرا ذمیا بل ولو حربیا. کافر حربی هم اگه این کارو کرد بعد باز از ناحیه مکلف، کسی که استخراج معدن میکنه و حیازت معدن میکنه فرقی نیست بین اینکه بالغ باشه یا بالغ نباشه، عاقل باشه یا عاقل نباشه، بین صبی و مجنون و عاقل فرق نیست. منتلاعود میگن در باب غیر بالغ و مجنون ولیش باید خمس رو اخراج بکنه، خمس بعدن تعلق میگیره، یک پنجمش مال صاحبان خمسه. ولا بین ان یکون بالغا او صبیا و عاقلا او مجنونا. یعنی بلوغ و عقل شرط نیست در، چون حکم وضعی است، این حکم وضعی درش بلوغ و عقل شرط نیست دیگه، یک پنجمش ملک صاحبان خمس است. حالا چه کسی باید استخراج کنه؟ اگه عاقل بود خودش باید استخراج کنه، اگه عاقل نبود ولیش استخراج میکنه، ولی حکم وضعی است مشروط به بلوغ و عقل نیست. حالا اینجا هم چه دیگه، ظاهر بیان ایشون اینه که میخوام بگن ظاهر بیان اینه که حکم وضعی است درش بلوغ و عقل شرط نیست، ولی بگن یه حکم تکلیفی است که در این حکم تکلیفی استثناءن بلوغ و عقل شرط نیست، خیلی بعیده دیگه. ظاهرا میخوام بگن حکم وضعیه. حالا همین دیدی نه، اینکه جدا از اول تملیک به صاحبان خمس میشه دیگه. حالا همین ظاهر بیان ایشون اینه که ادله ازش استفاده میشه، که ظاهر فرمایش ایشونه که از ادله حکم وضعی استفاده میشه که مقدار خمس متعلق به صاحبان خمسه.
و این درش بلوغ و عقل و اینا پیدا شرط نیست دیگه. ولی اگر حکم تکلیفی باشه، صرفا یه تکلیف به ادای خمس باشه، تکلیف به ادای خمس متوجه مجنون که نمیشه حکم تکلیفی اگه صرفا. لذا بعد میفرمان حکم تکلیفیش وظیفه ولیشونه، فیجب و علی ولیه ما اخراج الخمس. حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست. لذا بعضیا که میگن در غیر این معدنم، در فوایدم اگر غیر بالغ باشه بعد خمسشو ولیش بده، از همین باب میخوام بگن حکم وضعی. نه اون یه بحث دیگری است. حکم تکلیفی
حکم وضعی از این عبارت سید حکم وضعی بودن
در میاد. ظاهرش اینه، این که میفرمان که ولا بین ان یکون المخرج و مسلمن و کافرن، ولا بین یک بین ان یکون بالغن و سبیین، ظاهرش اینه که حکم وضعی رو میخوان بفهمن. بعد مکلفش هم میگن، مکلف این حکم وضعی خود اینها نیستن. ظاهر عبارت اینه. و یجوز، نمیگم توجیه دیگه نمیشه کنید، اما ممکنه از اول بخوام بگن نه، یه حکم تکلیفی در باب خمس صبی و مجنون تعلق میگیره به ولیش، ولی بعیده مرادیشون باشه. میخوام بگن هم خمس به معدن تعلق میگیره، مخرجش هر کی میخواد باشه. اگر یه صبی هم رفت یه جایی به یه معدنی رسید، بعد خمسشو بده. و یجوز للحاکمش، اما نسبت به کافر چی؟ و یجوز للحاکم شرعی اجبار الکافره علا دفع الخمس مما اخرجه و ان کان لو اسلم سقطا مع عدم بقاء اینه. میگن ولو اینکه اگر یه کافری مالی که متعلق به خمس بود خرج کرد، عینش باقی نبود، بعد که مسلم شد از ساقط میشه از اون. اینا بحثای موضوعیه دیگه، در جای خودش باید بحث کنیم. ولی اگر اخراج نکرده، مسلمان هم نشده، اگر مسلمان نشده حاکم شرعی میتونه رو مجبور کنه برای اینکه خمس معدنتو بده. یه کافر این معدن استخراج میکنه در کشور اسلامی، حاکم شهر میتونه بره خمس بده. من عرض میفهمم، میخوام بگن حکم وضعیه دیگه، به این تعلق میگیره، ازش میخوان که خمسشو اخراج بکنه. ملک غیر رو حاکم شهری که انه جز وظائفشه که به مالکش برسونه. خب اینم یک فرق که بعد در ذهن روایات توجه کنیم، ببینیم آیا از روایات عموم اطلاقی به دست میاد که فرقی نیست بین این که مخرج مسلمان باشه یا غیر مسلم، عاقل باشه یا غیر عاقل، بالغ باشه یا غیر بالغ، یا نه. اما این که اگر عموم داشت حکم تکلیفی حکم چیست، اون دیگه بعید از این روایت استفاده بشه. بحثای بیرونیه دیگه. کافر رو مجبور میکنن یا نمیکنن، قطعا از این روایت استفاده نمیشه، ناظر به این جهت نیست اصلا. از ناحیه سبی باید ولیش خمس بده واجب تکلیفی است یا نه، اینا اینجا بحث نمیشه دیگه. در مفاد این روایات نیست، مفاد سایر ادله است. اون چه از روایات استفاده میشه حد اکثر یه نوع اطلاق یا عموم نسبت به این موارده. و یشتر تو فی وجوب الخمس فی المعدن، اینم بحث بعدی که باز در روایات باید ببینیم، بلوغ و مؤخرجه او 20 دینارم نصاب داره. البته این 20 دینار بعد از استثناء مؤونت الاخراج و تصفیه و نحوه ما، مؤونه تحصیل دیگه، مؤونه تحصیل رو که خارج میکنن بعد به حد نصاب برسه. خب بعد این مقتضای روایات چیه؟ خیلی روایات عموم و اطلاق داره، یه مقیداتی هم داریم بعد بحث کنیم. مؤونه تحصیل چرا خارج میشه؟ مؤونه تحصیل هم الان بحث بکنیم. یا عرض کنم ظاهرا نص خاصی نداریم مگر همون الخمس بعد المؤونه رو ناظر بدونید. یکی اون روایاته، یکی همین که بگید نه اینا اصلا از باب فایده به خمس تعلق میگیره و فایده وقتی صدق میکند که مؤونه کسب بشه، بر مقدار مؤونه فایده صدق نمیکنه. اگر از این دو طرفیت بکنید خیلی دلیل دیگری نداریم برای اینکه باید مؤونه تحصیل استخراج بشه. فلا یجب و اجماعی هم در بین نیست. فلا یجب و ازا کن المخرج و مخرج و اقل و من و ان کان الاحوض اخراجه ازا بلغ دینارن بل مطلقا، که این احتیاط مستحبی است دیگه. میگن نصاب 20 دینارانه، بلغ دینارن چون یه روایتی داریم که نصاب رو به دینار تعریف کرده، بل مطلقا، البته این احتیاط مستحب. ولا یعتبر فی الاخراج ان یکونه، باز یه بحث دیگه که باید در روایات دقت کنیم اینه که آیا اگر میگن به معدن خمس تعلق میگیره بعد از نصاب، باید این نصاب در همین هر باری که اخراج میکنیم به حد نصاب برسه تا خمسشو بدیم، نه یا یه معدنی رو دارن به تدریج استخراج میکنن 10 برابر نصاب میشه ولی هر دفعه که ما میریم استخراج بکنیم به نصاب نمیرسه. میرن فیروزه بیرون میارن از معدن، ممکنه الان 20 دینار نشه ولی در مجموع تو این معدن بیش از 20 دینار استخراج میکنن دیگه. این هم ظاهرا به عموم اصلاح توسط میشه. ولای اعتبر و فل اخراج ان یکون دفعتن فلو اخرج دفعات یا اخرج دفعات و کان المجموع نصابا وجب اخراج و خمس المجموع. و این حالا اگر یه فرض دیگه ای رو میگن اگر رفت و یه فیروزه ای رو بردش از این معدن به اندازه نصاب نمیرسه اعراض کرد، پیداست این خمس نداره، اگر دوباره گفت بالا برگردیم خوشش آمد، گفت بریم بقیه‌اش هم برداریم، چون اعراض کرده بود باز آمد برداشت مجموعاً به نصاب رسید، حالا خمس نبرد. مثلا فرض میگم امروز رفت یه فیروزه ای از این معدن در آورد خرج کرد، 6 ماه بعد دوباره گفت بریم بقیه‌اش هم در بیاریم، بعد مجموع این دو تا به نصاب رسید، بعد خمس بده، میگن بله. و این اخرج اقل من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الاحرار. اینجا احتیاط میکنه رو بعد بحثش رو ببینید دیگه. نه نه اگر به نصاب رسید کلشو باید خمس بده دیگه، کلشو دیگه باید خمس، مازاد نصاب باید خمسشو بده، لازم نیست هر دفعه خمس بده، اینکه صریح بود که ظاهرا نمیتونم از مختصر روات هم همینه. ولا یعتبر فی الاخراج ان یکون دفعتا فلو اخرج دفعات و کان المجموع نصابا و جب اخراج خمس المجموع. فقط 20 دینار نصاب خارج میشه دیگه، خمس مجموع رو بعد بده. این هم یه بحثیه که اینجا ایشون نکردن که آیا معادنی که در اختیار دولته و حکومته اینا هم خمس داره یا نداره، این یه بحث جدیه، بعد ببینیم از روایت استفاده میشه. حالا
خود مالکیت معدن، نفس مالکیت معدن توی این احکام وصل نشده
که چی؟
مالکیت
معدن با کیه؟ مالکیت معدن با کسیست که احراز میکنه دیگه، ولو حیازت میکنه، ولو این که در ملک مباهه باشه، در ملک شخصی نباشه، ملک شخصی که واضحه، در ملک شخصی هم نباشه، ملک این کسیست که حیازت میکنه خمسش هم باید بده. منتها در خصوص دولت این که آیا باید خمس بده یا نه در اینا بحثه، اینو باید جداگانه بحث بکنیم. بله دیگه، به اندازه ای که حیازت استخراج میکنه زار، نه ممکنه هم اگر کسی ممکنه کسی معدن رو اگر حیازت کرد، معدن رو نمیدونم، حالا حیازت ممکنه بگی صدقش، اینو باید بحث بکنیم، فقط به اندازه ای که استخراج میکنه حیازت صدق میکنه. اگر معدن در ملکش باشه که کلش مالکه، این هیچ، کسی یه ملکی داره تو ملکش معدنی استخراج، اگر نه معدن در ملک نبود در اموال اون بود، این حیازت کرد، حیازت به چقدر سر میکنه، اینو باید بحث بکنیم. آیا اگر کسی اصل معدن رو رفت دورش مثلا سنگ چید و شروع کرد استخراج، این حیازت کل معدنه، کل معدن ملک اون میشه، یا نه به اندازه‌ای که استخراج میکنه حیازت کرده. بنابراین فهمید حتی یه زمینی که نمکزاره، که نمکش رو هم هست، صرف اینکه دورش سنگ چید و دیوار کشید و اینها اجازه هم گرفت، این بعد خمس همش رو بده، یا به هر اندازه‌ای که حیازت میکنه به اون اندازه مالک میشه، نه اینکه کل این رو مالک میشه، اینو باید بحث بکنیم. این ذهن مبارک میشه. یک بحث دیگه که باید ببینیم روایت از این ناحیه عموم داره یا نه، و اذا اشترک جماعت فی الاخراج و لم یبلغ حصه کل واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمس. 10 نفر با هم شراکتی میرن یه معدن استخراج میکنن، سهم هر کدومشون بعد نصاب نیست، کل معدن بعد نصاب میگن، بعد بدن خمسشون. این هم از یه ناحیه، بعد ببینید مقتضای ادله چیه. بله دیگه، کنه او این نصاب، این معدن بعد نصاب رسیده، این تابع ظهور ادله است دیگه. ببینیم از ادله استظهار میشه که هر مالکی بعد درآمدش بعد نصاب برسه یا معدن بعد نصاب برسه. و کذالای اعتبر، باز یه بحثی که باید دقت کنیم تو روایات، اتحاد و جنس المخرج فلو اشتمل المعدن و علا جنسین او ازید.
آیا ماهیت مشاع در نفر که مشاع یه مالکیت دیگه؟
بله مالکی هر
یه
روشنه، این که اینا ملکیت مشاع نسبت به یه مال دارن این واضحه، ولی اگر فرض کنید اگر گفتن که ارث غیر مترقبه، این خمس داره، درسته؟ 5 نفر با هم دیگه براشون یه ارث غیر مترقبه رسید،
خرس درش نهفته که تجزیه بشه و تفته بشه، اما تو معده اونطور نیست.
پنج نفر مشاهن دارن مالکن، تابع ظهور ادله است دیگه، که باید معدن به اشتر ندین آرا برسه یا سهم من مالک بعد ملکش به اشتر ندین. این تابع ظهور از عدل. ظاهر این عدل اینه که معدن به حد نصاب باید برسه، نه سهم من از معدن. این عدل میفهمید اینجور استثار کرده، همین رو باید بحث بکنیم ببینیم یه چنین استثاری میشه کرد. بله نه مشاییم، مالکیت یه شریک نیستیم، دو نفر جداگانه دارن، هر کسی جداگانه کار بکنن بعد ملک خودی، هر کسی خمس خودشو بعد بده. راحت میفهمید. باز یه بحثی که باید دقت کنیم در روایت، و کذا لا یعتبر اتحاد و جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسین او ازیت، مثلا هم فیروزه توش هست هم عقیق، مثلا که نیست تو معدن آقا ترس کنید با هم بود نفت و گاز با همه رو هم بعد به نصاب میرسه بعد بره. و بلغ قیمت المجموع نصابا وجب اخراجه، یک معدن دو جنس درش هست، رو هم بعد به نصاب میرسه. باز باید این مختصر عموم اطلاق ادله چیه دیگه، اینا معمولا منصوص که نیست، فقط عموم اطلاق هست، بعد از این جهت روایات دقت بشه. نه املوکان اونا که معادن متعدده اعتبر فی الخارج من کل منهما بلوغ النصاب دون المجموع، بله اگه 10 تا معدنه هر معدنی باید بعد به نصاب برسه. اینم باز استثار از ادله است، کسی 5 تا معدن فیروزه داره هر معدنش به حد نصاب نرسید و خمس نداره، ولی او هم به اندازه نصاب بشه. ولی اگر نه 5 نفر با هم یه معدن فیروزه دارن رو هم به حد نصاب رسید هم بعد خمس بدن، این استثار از ادله است دیگه. این یه ملک بیشتر نیست، منتها به نحو مشاع مالک شدن یه عده، یه
مالک،
یعنی نه یک مالک نیستا، چند تا مالک هم به نحو مشاع، ملک مشاع نه یک مالکه، مال مال واحده، ملاک متعددن هر کدوم سهم خودشو میبره، منتها به نحو مشاع، مشاع معنیش رو هر جزءش دست بذاری همه با هم مالکن دیگه.
مالک در توی قطعه زمین تعدد مشاعین تعدد ملاکه، اما توی
معدن هم اگه 5 نفر با هم شریکی رفتن اجازه گرفتن
یه استخراجه، 5 تا با هم تصمیم میگیرن یه پروژه استخراج داشته باشن،
همه مالکش میشن یا یکی مالک میشه بعد از به چه نحو مالکن؟ نه حالا به چه نحو مالکن؟ مشاعن یعنی 5 تا مالک هر کدوم یک پنجم مالکن دیگه، بس ملک ملک واحده ولی 5 تا مالک داره، مثل ارث میشه برمون ملک مشاع. مگه شما یه جنس دیگری از ملک فرض بکنید که 10 نفر با هم مالک باشن غیر جنس ملک مشاع، ملک مشاع هم باشه، این ظاهرا مفهوم دیگه ای نداره. بله البته در بحث خمس که خمس چجوری به مال تعلق میگیره، اگر گفتید به این تعلق میگیره، انهای متعددی فرض کردن به نحو کلی فی المعینه به نحو مشاع یا به مالیت، میشه همچین تفسیر، ولی ظاهرا اگر 10 نفری با هم برن یه معدن در بیارن به نحو مشاع مالک میشن، اینا نه به نحو کلی فی المعین، هر کدی یکی هست که هر کسی یک پنجم نحو کلی فی المعین، مشاع که من از کل مال خارج میکنم، مشاع که مشکل نداره، اگر مشاع شد که مشکل نداره، اون یه بحث دیگری است. از کل مال خارج میشه، هر کسی ممکنه به اندازه‌ای که مالک است باید خمس، واضحه. حالا اینو باید بحث بکنیم، ولی نه لو کان هنا که معادن متعدده اعتبر فی الخارج من کل منهما بلوغ النصاب دون المجموع و ان کان الاحبت کفایت بلوغ المجموع، ولی این که احبت این است که مجموع هم به حد نصاب برسن احتیاط مستحبیه دیگه، خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقارب ها، 5 تا معدن فیروزه کنار هم داره رو هم به حد نصاب میرسن، تک تک حساب میگه بعد خمسشو بده، این احتیاط مستحبی میمونه. بل لا یخلو عن قوته، میرن به سمت فتوا میگن نه اگر دیگه 5 تا معدن مثلا فیروزه است کنار هم، هر 5 تا هم مال این رو هم به حد نصاب میرسه، خب بعد خمسشو بده دیگه، ولو تک تک به حد نصاب نره. بل لا یخلو عن قوته با دو شرط، معمل اتحادی که فیروزه نیست که عقیق، یه جنس هم و تقارب، و کذا لا یعتبر استمرار، این عرض کردم اینا عمدتا به لحاظ صدق عنوانه که حالا باید ببینیم،
و کذا لا یعتبر استمرار و تکون و دوامه. آیا معدن باید دائما ازش اخراج بشه یا نه یه معدن یه بار رفتیم یه قطعه فیروزه در آوردیم دیگه توش چی فیروزه نیست، ولی این 10 برابر نصابه، میگن فرق نمیکنه بعد خمسش داده بشه معدن نیست که مستمرن درش مثلا مثل چاه رفته‌ای بجوشه، لزومی نداره اینجوری باشه. لا یعتبر استمرار و تکون و دوامی فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب مقدار ما یبلغ النصاب فاخرجه و ثم من قطع جرى علی الحکم بعد صدق کنه معدنن. دیگه اگه معدن است بعد یه موقع به گونه ایست عنوان معدن صدق نمیکنه میداخل در ارباب مکاسب. این وجوهی که حالا عرض کردم بعدم وارد کنز میشن بعدم وارد قوس تا فرع 27 همینه. یه ملاحظه بفرمایید تا بعد وارد بحث روایات بشیم با همین نگاه. روایات هم عرض کردم 17 تا روایت، این 17 تا روایت رو انشالله میخونیم بعد وارد بحث، چون هم نزدیک هستن دیگه. انشالله اگر یه فرعی رو در معدن بحث کردیم که حکم فرع در کنزم روشن شد دیگه اون فرع در کنز و قوس و اینا نمیخونیم. الحمدلله.